حکمت شرح متونی صفحه 74 سطر 5 و کیف یتصور ان یکون علتا و الحدوث کیف و ای کیفیت ما ای وجودون لاحق للفقر و الحاجه و تأخر عنه به مراتب. بحث این داشتیم که علت حاجت، سبب حاجت به علت آیا امکان است یا حدوث. ما معتقد شدیم که که امکانه، مخالفین ما معتقد شدن که حدوثه. این شه چون حادثه است محتاج است، ما گفتیم چون ممکن است محتاج است. بعد رسیدیم به اینجا که قول به سببیت حدوث تنهایش قول نیست، بلکه سه جور مطرح میشه. یکی این که حدوث سبب مستقل باشد برای حاجت، دوم این که حدوث جزء سبب باشد برای حاجت، یعنی حاجت مرکب باشد از جزئی که حدوث است و جزء دیگری که امکان است، این مرکب سبب حاجت بشه. سوم این که امکان سبب باشد و حدوث شرط تأثیر این سبب باشد. عکسشو گفتیم نگفتن که حدوث سبب باشد و امکان شرط باشد، اینو نگفتن، ولی گفتن که حدوث میتونه شرط باشه. این سه تا قول رو ما خواستیم یه جا رد کنیم. تا حالا در فرضی که حدوث مستقلن میخواست سبب باشه ما ایراد گرفتیم، اعتراض کردیم. حالا میخوام بگیم حدوث به هر نحوی بخواد در حاجت دخالت کنه ممنوعه، چه به نحوه سبب مستقل، چه به نحوه جزء سبب، چه به نحوه فعال کردن سبب، یعنی شرط برای سبب بودن. حالا وارد بحث میشیم. به دو بیان ثابت میکنیم که حدوث به طور کلی عامل احتیاج نیست. اولین که حرف اول استدلال اولینه، سبب همیشه باید قبل از مسبب باشه، این روشنه. مسبب باید ملحقی به سبب بشه، نه سبب ملحقی به مسبب بشه. سبب نباید مؤخر باشه، مسبب باید مؤخر باشه. البته میدونید که من مراد از تأخیرم تأخیر رتبیه، نه تأخیر زمانی، و الا سبب مسبب معیت زمانی دارن، تأخیر زمانی ندارن. وقتی شما کلید رو در وقتی کلید رو میندازین تو در و دستتون رو حرکت میدید، حرکت دست شما میشه علت، حرکت کلید میشه معلول. این دوتا در یه زمان انجام میگیرن، هیچ وقت علت مقدم بر معلول نیست، تقدم زمانی نداره، معلول هم تأخر زمانی نداره، اما تقدم رتبی و تأخر رتبی بینشون هست. پس سبب حتما باید تأخر تقدم رتبی داشته باشه و مسبب تأخر رتبی. اگر شما حدوث رو سبب حاجت بدونید، لازم میاد که سبب مؤخر از مسبب باشه. همیشه سبب مقدمه، ولی شما با این رأیی که میدید سبب رو مؤخر میکنید. نه تنها سبب مؤخر از مسبب میشه، بلکه به چندین مرتبه مؤخر از مسبب میشه، که این مشکلش بدتره. یه بار میگید مؤخر شد، این اشکال داره. یه بار میگید به یه مرتبه مؤخر شد، این اشکالش بیشتره. یه بار میگید به چند مرتبه، این اشکالش بیشتر از بیشتره. الان در اینجا لازم میاد که سبب به چند مرتبه مؤخر باشه از مسبب. توضیح مسئله اینه. شما وقتی که مراتب وجود یک ممکن رو میشمرید اینطور میگید یک ممکن میخواد موجود بشه، ببینید چه مسیر رو طی میکنه تا موجود بشه، مراتب وجودش چیه. اول تقرر پیدا میکنه. تقرر یعنی در اون موطنی که جایگاه ماهیت است در اون موطن حاصل میشه. حالا حاصل میشه به وجود علمی یا به وجود خارجی. معتزله که قائلن به ازلیت ثابتات، به ثابتات ازلیه قائلن، میگن که در موطن خارج این ماهیت ثابت است، هنوز وجود نداره ولی ثابته. فلاسفه که قائل به ثابتات ازلی نیستن میگن در موطن تقرر این ماهیت در موطن علم اله ثابت. چونه من قبلا توضیح دادم که عیان ثابت است، بعد تنزلش میشه تعینات ماها که تعینات ماها میشه ماهیت. ماهیت در موطن عیان ثابت تقرر داره، تقرر علمی داره. معتزله میگه تقرر خارجی داره، ما به علمی خارجیش کار نداریم، بالاخره تقرر داره. پس اولین جایگاهی که برای اشیا هست، اولین جایگاهی که برای ممکنات هست، عبارت هست از جایگاه تقرر. اینا در اون جایگاه تقرر دارن. بعد از تقرر نوبت میرسه به احتیاج، بعد نوبت میرسه به امکان، یعنی ماهیت دیگه. اینو دقت کنید، ماهیت، ماهیت لازمش امکانه، امکان لازم ماهیته و هر لازمی رتبتن بعد از ملزومه. پس امکان بعد از ماهیته. اگر ماهیت تقرر پیدا کرد، امکان بعد از او هست، چون لازم او هست و لازم باید مؤخر باشه از ملزوم. پس رتبه اول رتبه تقرر ماهیت، رتبه دوم رتبه لازم این ماهیت یعنی امکانشه. تا اینجا معلومه. اینا خوندید تو کتاب قبلی خوندید، من دارم یه توضیح بیشتری میدم، توضیح واضحاته. بعد از این که ممکن شد، ممکن یعنی نه وجود براش ضروری است نه عدم براش ضروری است. معدوم شدنش احتیاج دارد به اعدام، موجود شدنش احتیاج دارد به ایجاد. تا ممکن شد احتیاج براش درست میشه. چرا؟ چون ممکن یعنی نه از خودش وجود دارد نه از خودش عدم دارد. بخواد وجود پیدا کنه احتیاجی به سبب موجود دارد، بخواد معدوم بشه احتیاجی به سبب موادم دارد. پس احتیاج اینجا درست میشه. تا ممکن شد محتاج میشه. پس اول تقرر خود ماهیت، بعد جایگاه لازمش یعنی امکانشه، بعد جایگاه احتیاج. بعد از احتیاج خداوند بهش وجوب بالغیر میده. وجوب بالغیر یعنی چی؟ یعنی تمام راه های عدم رو برش میبنده، تمام راه های عدم رو بر این شی میبنده. هنوز وجود بهش نداده، راه های عدم رو برش بسته، این میشه وجوب بالغیر. بعد چه راه عدم رو میبنده؟ وجود بهش میده. یعنی وجود با باز بودن راه عدم اتا نمیشه. متکلم میگه همین اندازه که اولویت پیدا بشود خدا وجود رو میده، لازم نیست همه راه های عدم بسته بشه، فقط وجود اولا بشه خدا وجود رو میده. فیلسوف میگه این کافی نیست، باید تمام راه ها عدم بسته بشه. اولویت کافی نیست، باید وجود بیاد تمام راه ها عدم بسته بشه بعد وجود داده بشه. و الا اگر وجود راه عدم باز بود، وجود رو بدن، ممکنه این بیفته تو حفره عدم، نتونی کار انجام بده. خب من البته یه خورده سریع رفتم جلو. اگه مراتب رو درست بشماریم، بعد از این که خدا وجوب بالغیر رو میدهد، ماهیت وجوب بالغیر رو میپذیرد. اینم رتبه بعدی که اینو من نگفتم. یعنی اول خدا بهش وجوب بالغیر رو میده، بعد اون میپذیره دیگه، این موجود قابلیه، اشیاء قابله. بعد از این که وجوب رو پذیرفت، خدا وجود رو بهش میدهد. بعد که وجود رو داد، او باز وجود رو میپذیرد. دقت کنید چه مراحلی طی شد تا وجود پذیرو و موجود شد. اول مرحله تقرر، بعد مرحله امکان، بعد احتیاج، بعد ایجاب، بعد وجوب، بعد ایجاد، بعد وجود. خب حالا این وجود چیه؟ وجودیست با یک کیفیت، وجودیش با یک کیفیت، کیفیت وصف میشه. این وجود شما متصف میکنید به اینکه مسبوق به عدم است. این مسبوقیت وصف است. به جای مسبوق به عدم بگید حدوث، چون مسبوق به عدم با حدوث یکیه. این حدوث وصف این وجوده، وصف مؤخر از موصوف، پس حدوث بعد از وجوده. حالا میشمونیم، دقت کنیم، تقرر، امکان، احتیاج. ببینید الان احتیاج که رسیدیم، امکان قبل از احتیاجه، میتونه سبب احتیاج چون قبله، حدوث هنوز نیمده. حالا بشمارم ببینید حدوث کجا میاد. بعد از امکان احتیاج بود. خب امکان چون قبل از احتیاجه میتونه سبب باشه احتیاج، اما حدوث ببینید، احتیاج که میاد، بعد احتیاج ایجاب میاد، بعد ایجاب وجوب میاد، بعد از وجوب ایجاد میاد، بعد وجود میاد، بعد کیفیت وجود که حدوث میاد. ببینید حدوث چقدر مؤخر شد از احتیاج. امکان قبل از احتیاجی، حدوث بعد از احتیاج به مراتب. بنابراین اگر شما حدوث رو سبب احتیاج بگیرید، معناش اینه که سبب رو چند مرتبه مؤخرش کردید از مسبب. و این غلطه. اما اگر امکان رو سبب حاجت بگیرید، امکان قبل از احتیاجه، او میتونه سبب برای حاجت بشه. مرحوم سبزواری میگه زمانی که، به قول خودش از توقیتی است، زمانی که شما مراتب رو به نظم بشمارید، همتی که الان من شمردم، مراتب رو یعنی مراتب وجود رو به نظم بشمارید، میبینید حدوث خیلی مؤخر است از احتیاج. و چطوری شما این حدوث مؤخر رو سبب قرار میدید برای احتیاج مقدم؟ این اشکالی شونه. توجه شدید؟ حدوث چه بخواد جز باشه، چه بخواد شرط باشه، چه بخواد مستقل باشه، مؤخره. مؤخر نمیتونه سبب باشه، نمیتونه جز و سبب باشه، نمیتونه شرط باشه. حالا شرط مؤخر تو فقه گفتن، فقه امورش اعتباریه. در امور واقعی که فلسفه در واقع بحث میکنه، شرط مؤخر ما نداریم. شرط مؤخر مال فقه، مال امور اعتباریه. توی امر واقعی شرط باید مقدم باشه، جز سبب باید مقدم باشه، سبب هم باید مقدم باشه. پس شما با سبب قرار دادن حدوث، با یک قانون مسلم فلسفی که تقدم علت بر معلول مخالفت کردید و این قانون از بین بردید، ولی ما با سبب دونستن امکان به این قانون عمل کردیم. امکانی رو که مقدمه بر حاجت، سبب حاجت گرفتیم. از کدام تقدم و تأخر اینجا رتبیه. این مراتبی که ما شمردیم، مراتب رو شمردیم، نه ازمنه رو بشمریم. زمانهای مختلف نداریم، مراتب مختلف داریم. این مراتب رو اگه بشمرید میبینید حدوث آخرین مرتبه است، احتیاج اون اوائله، اول نیست، اوائله، جز اون اولی هست. خب این همه فاصله بین حدوثی که شما سبب قرارش دادید و احتیاجی که مسببه هست، این فاصله اجازه نمیده که شما حدوث رو علت بگید و سبب بگید، ولی امکان اشکالی نداره. خب اینا رو من حالا از رو دیگه میتونم بخونم. البته من مثل مرحوم سبزواری توضیح ندادم، آخر کلام سبزواری رو مطرح کردم، وسطاش دیگه مطرح نکردم. وسطاش روشنه، روشن شد با این توضیحاتی که دادم. مهم همون آخر کلام ایشون بود که توضیح داده شد، همه مطالبش معلوم شد. صفحه 74، این سطر 5. و کیفه یا تصور ان یکون علتن والحدوث، واو و حدوث واو حالی است. بعد از کیفه انکاری واو حالیه رو میارند. اینجا هم کیفه، کیفیت، کیفه انکاری است. چگونه تصور میشود ان یکونه این حدوث علتن، ضمیر یکون به حدوث برمیگرده، کیفه تصور که حدوث علت باشد، در حالی که حدوث کیفیتی است که لحق الفقر ملحق حاجت می شود، یعنی مؤخر از حاجته، و چیزی که ملحق می شود نمی تونه سبب باشه، باید مقدم باشه تا سبب باشه. والحدوث یعنی در حالی که حدوث، کیفون کیفون من به تنوین دارم می خونم چون از اضافه قطعش کردم، ولی توشه کیف ما به تنوین خونده نمیشه، اضافه میکنه به ما. من در اینجا چون کیفون خوندم بخواد اینکه از اضافه قطعش کردم، ای کیفیت ما، حالا کیفیت اضافه شد، کیفیت وجود است. حدوث کیفیت وجود است، یعنی وجود ممکنه وجود دائمی باشد، کیفیتش دوامه، ممکنه وجود مسبوق به عدم باشه، کیفیتش سابق عدمه یا حدوثه. کیفیت صفتی است برای وجود، یعنی وجودا کیفیت مختلف دارن، یه وجود وجود دائمی است، وجود وجود حادث. این حدوث دوام، اینا کیفند، صفتند برای وجود، و وقتی صفتند مؤخرن از موصوف. لحق الفقر کیفیتی است که ملحق به حاجت شده. فقر رو عطف تفسیری میگیم، میگه بر حاجت. و تأخر عنه تفسیر لحق است، عطف تفسیر و لحق است، یعنی این کیفیت ملحق به فقر شده، یعنی مؤخر از فقر شده، و وقتی مؤخر بشه نمیتونه سبب فقر بشه، به خصوص که تأخر به مراتب، مؤخر شده ولی به مراتب مؤخر شده، پس نمیتونه سبب باشه. بیان او این است که حدوث کیفیت وجوده، صفت برای وجوده. چطور کیفیت وجوده؟ توضیح میده، لأنه عبارت عن مسبوقیت الوجود و العدم. لأنه یعنی حدوث، حدوث عبارت است از مسبوقیت الوجود و العدم. مسبوقیت الوجود و العدم وصف وجوده، پس حدوث هم که معناش مسبوقیت وصف وجوده. اگر وصف است فیت آخر، اگر کیف است فیت آخر. کیف عرضه، عرض مؤخر از معروضه، کیف صفته، صفت مؤخر از موصوفه، پس حدوث باید مؤخر باشه. فیتأخر عن الوجود، حدوث مؤخر میشه از وجود، که وجود مؤخر است از ایجاد، ایجاد هم مؤخر است از حاجت، حاجت هم مؤخر است از علت الحاجت. دقت کنید همون مراتب رو داره از آخر میشمره، میاد بالا میاد جلو. اونی که من شمردم خودشون هم بعدم میشمره، از اول شروع شد، تقرر اول است، بعد امکان بعد است، بعد حاجت است، از بالا آمد تو پایین، حالا داره از پایین میره بالا. میگه حدوث مؤخر است از وجود، وجود مؤخر است از ایجاد، ایجاد مؤخر است از حاجت. دیگه وجوب و ایجاد رو حذف کرد، تازه خودم افاق کرد، تخفیف شد به گوینده، یه مراتبی رو حذف کرد. بعد حاجت هم مؤخر است از علت الحاجت، علت الحاجت با جلوتر باشد. حالا میبینید علت الحاجت حدوثی که مؤخر فلو کان، این حدوث علتا للحاجت، در حالی که این علت مستقل است یا جزء است یا شرط است، این مستقلتا و جزءا شرطا حالا از این علته. یعنی اگر حدوث علت حاجت باشد، حالا یا علت مستقل باشد یا جزء علت باشد یا شرط علت باشد، لتقدم على نفسه به مراتب، مقدم بر خودش می شود، یعنی مقدم بر معلولش میشه. اگر مقدم بر معلولش شد، قهرا مقدم بر خودشه دیگه. اگر چیزی مقدم بر معلولش بشه، بر خودش هم مقدمه، که اینا دیگه در دور گفتن. وقت لازمش اینه که بر خودش مقدم شود، اون هم به مراتب. بله؟ لحق الفقر یعنی تأخر عن الفقر. فقرمون حاجت دیگه، فقر حاجته. این حدوث ملحق به فقر یعنی مؤخر از فرد. لحقه یعنی معنی مؤخر دیگه، لحقه یعنی معنی شما توجه نشدید، لحقه یعنی ملحق میشه، ملحق همیشه مؤخره، از ملحقون به، ملحقون به مقدمه، ملحق مؤخره. در دیگه ملحق میشه به وجود، وجودم ملحق است به ایجاد، ایجادم ملحق است همینطور به این جلو تا به فقر برسید. ایشون وسطا رو حذف کرده، میگه که این کیفیت بعد از فقره، خودش بعدا میگه به مراتبی بعد از فقره. این که میگه به مراتب، معلومه مراتب رو حذف کرده. در پایین مراتب رو یکی یکی میشونه. اما در این بالا خواست خلاصه بگه، گفتیم کیفیت ملحق به فقر یعنی بعد از فقره. چند تا بعد از فقره؟ میگه به مراتب. چند چی؟ چند تا بعد از فقره، نه که بلا فاصله بعد از فقره. چون عرضه مؤخر از وجوده و خود وجودم مؤخر از فقره، پس این عرضم با واسطه مؤخر میشه از فقره. نه اونا علت میدونن، اگر کاشف میدونستن وقتی فلاسفه برای اونا اشکال میشدن از خودشون دفاع میشدن، اونا سر حرفشون ایستادن کاشف نگرفتن، معلوم میشه علت میدونستن تا اون آخرا. این حالا مکان نداریم که مراتب قبول دارن یا نه، مراتب واقعا هست. ما قبولم نداشته باشن ملزم هم که قبول بکنه. ما هیچ وقت ضامن نیستیم که طرف چیزی رو قبول داره یا نه. واقعیت رو داریم بیان میکنیم. اگر ما واقعیت رو بیان کردیم اون نمیتونه بگه قبول ندارم. اون واجب قبول کنه. از توقیتیتون، از گاهی تحلیلی است گاهی توقیتی. گاهی میگه از یعنی چون، گاهی میگه از یعنی وقتی که. اینجا از منه چون نیست، اینجا از منه وقتی که است. کی این اشکال وارد میشه؟ کی حدوث ملحق به فقره؟ زمانی که مراتب وجود به نظم شمرده شود، اونجاست که شما ملاحظه میکنید حدوث چقدر مؤخر از فقره. یعنی زمانی که شما مراتب حدوث رو مراتب وجود رو دارید میشمرید، تو این مراتب وقتی ملاحظه میکنید میبینید حاجت خیلی قبل حدوث آخر آخره. بعد از وقتی که این مراتب اتساقا یعنی انتظاما به نظم شمرده میشه میبینید حدوث مؤخره. یه وقت بی نظم بشمرید ممکنه حدوث اول بیارید، اما یه منظم بشمرید اونطور که تو واقع هست بشمرید میبینه حدوث مؤخر. از این میگه و حدوث کیفیت ملحق به فقر است، زمانی که شما درست بشمارید حدوث ملحق به فقر میشه. اگه نادرست بشمارید ممکنه حدوث بره جلوتر از فقر، ممکنه حدوث کنار فقر قرار بگیره، ولی اگر درست بشمارید میبینه حدوث مؤخر. زمانی که این از توقیتی است یعنی به معنی وقته، به معنی زمانی که است، ملحق به لحظه است. ملحق می شود این حدوث به فقر، مؤخر می شود این حدوث از فقر در زمانی که عد المراتب، در زمانی که مراتب شمرده شوند متسقند. عبارت اینطوره، از عد المراتب تسق، زمانی که شمردن مراتب منظم بشه. اگر شمردن مراتب منظم شد شما میابید که حدوث بعد از فقره. اگر نامنظم شد ممکنه حدوثی جلو بندازید، ولی اگر شمردن مراتب منظم بشه شما میبینید که حدوث بعد از فقره و قابلیت نداره که سبب فقر باشد. اتسقه رو با عطف تفسیری معنا میکنه، یعنی انتظمه. اون حیث و یقال میخواد مراتب رو بشمره به نحو منظم. میگه که حیث و یقال گفته میشود اشی شینی ماهیت قرره، این اول، این مرتبه اول. فهم کنه، این مرتبه دوم. این هم توضیح دادن دیگه لازم نیست تکرار کنم. فهتاج این سوم، فاوجب چهارم، فوجب پنجم، فاوجد ششم، فوجد هفتم، فحدث هشتم. خب مرتبه حاجت کی بود؟ سوم بود. قرر رفع امکنه فحتاجه، مرتبه حاجت سوم بود، مرتبه حدوث هشتمه، پنج مرتبه بعد از اونه، چطوری میتونه سبب باشه؟ این همه مؤخره. این دلیل اول تموم شد. دلیل دوم شروع میکنیم. که حدوث مطلقا نمیتونه سبب باشه، مطلقا این نه سبب، نه جز سبب و نه شرط. حدوث مسبوق به عدمه یعنی چی؟ وجود مسبوق به عدمه یعنی چی؟ سبق عدم کدام عدم؟ هر شیء مسبوق به عدم خودشه یا مسبوق به عدم است مطلق؟ ابتدا مرحوم سبزواری کلام اون متشلمین رو اینطور معنا میکنه، وجود زید مثلا، وجود زید مسبوق است به عدم، نه به عدم زید، به عدم، عدم مطلق، یعنی دیگه عدم رو اضافه نکنید به چیزی، وجود زید مسبوق است به عدم. شما سبق عدم رو شرط میدونید، اینجا رو دقت کنید، سبق عدم رو شرط میدونید. اگر عدم خود شرط باشد، حرف بعدی ماست، مطلق عدم چطوری شرط میشه برای وجود زید؟ چه ربطی داره به وجود زید که میخواد شرطش کنید؟ یه عدمی حاصل است، این شرط است برای اینکه وجود زید حاصل بشه. اگه یه وقت میگید عدم زید شرط است برای وجود بعدی زید، باید اول معدوم باشد تا زید موجود شود، این حالا یه حرفیه، باید بشرسیه کنیم یعنی درست یا غلط. اما شما اینطور میگید مطلق عدم سبب شده برای وجود، شرط شده، اشتباه گفتم، سبب شرط شده برای وجود. شما وجودش زید رو مشروط میکنید به عدم، کدام عدم؟ عدم مطلق. عدم مطلق چه شرطی داره برای وجود زید؟ سبق عدم مطلق چه شرطی برای وجود زید داره؟ خب وقتی که فرض کنید امر معدومه، عدم مطلق حاصله، آیا این شرط است برای وجود زید؟ عدم امر شرط میشه برای وجود زید؟ نه، چه ربطی داره اصلا؟ پس نمیتونید عدمی که سبقش رو شرط کردید عدم مطلق قرار بدید. ایشون اشکال میکنه، میگه شما وجود شیء محتاج رو مشروط کردید به سبق عدم و عدم رو عدم مطلق گذاشتید، در کس این شرط درست نیست. بله بله بله، مطلق گذاشتن، مطلق گذاشتن. البته اونا بعدن برمیگردن میگن ما مطلق نذاشتیم، لذا مرحوم سبزواری ناچار میشه تمام فرضهای بحث رو بگه. الان به ظاهر کلامشون میگه شما اینطوری گفتید که این وجود زید که وجود خاصه مشروط هست به سبق عدم، نه عدم خاص، عدم مطلق. وقت شما میپرسین سبق عدم مطلق چه شرطیتی دارد برای وجود زید؟ چه اصلا اثباتی داره که بخواد شرط قرارش بدید؟ یه عدم مطلقی بخواد شرط بشه برای وجود زید؟ اگه بگید عدم خود زید شرط است برای وجود بعدی زید، باید بشتسیهی کنیم ببینیم درست یا نه، شرط قرار دادنش میشه یا نمیشه. اما این که میگید عدم مطلق شرط است برای وجود زید، این غلط واضحه، به خاطر این که مطلق که نمیتونه شرط بشه برای مقید. این اشکالیشون و اشکال تموم میشه، بنابراین حدوث دیگه نمیتونه شرط باشه، یا به تعبیر بهتر مسبوقیت عدم دیگه نمیتونه شرط بشه. اصلا ما چنین شرطی نداریم که بخواد حالا تو این شرط رو به صورت یه علت مستقل برای احتیاج قرار بدی، یا به صورت جز قرار بدی، یا اینکه شرط قرار بدی. اصلا ما چنین چیزی نداریم، چیزی که نیست چطوری سبب قرارش میدی، یا جز سبب یا شرط. حرفیشون. بعد خود مرحوم سبزواری متوجه هست که درست طرف گفته سبق عدم شرط هست یا مسبوقیت عدم شرط است، ولی شاید مرادش عدم مطلق نباشه، چون خودش اینقدر میفهمیده که عدم مطلق ربطی به وجود زید نداره، شاید منظورش عدم مضاف باشه. پس بالاخره احتمال این هست که چیزی دیگری رو متکلم اراده کرده باشه. لذا مرحوم سبزواری تمام احتمالاتی که تو مسئله به نظر میسه همه رو مطرح میکنه، رسیدگی میکنه. چهار تا احتمال تو مسئله هست. یکی همین عدم مطلق عرض کردم که مراد عدم مطلق باشه، که گفتیم مثلا این معنا نداره شرط بودنش، چون مثل اینکه یه چیز جدایی رو شما شرط قرار بدید، چیزی که مباینه و بی ارتباطه چطوری شرط قرارش میدید؟ این که روشنه. دوم اینه که ما حسه درست کنیم، حسه. سوم این که بدیل درست کنیم. چهارم این که عدم رو عبارت از لیسیت ذاتیه بگیریم، که همین رو توضیح میدم. میشه ایشون هر چهار تا رو باطل میکنه. یکیش که تالا باطل شد، این که عدم مطلق باشه باطل شد. میاییم عدمی که حسه باشد، اینو ملاحظه میکنیم. عدم چطوری حسه میشه؟ کلی رو وقتی به یه جزئی اضافه میکنید حسه درست میشه. حسه هنوز کلیه، شخص نیست، ولی اون کلیت قبل نداره. وقتی میگید وجود، این یه ابر کلیه. البته کلی که دارم میگم مفهوم شده دارم میگم، ولی وجود کلیه به معنی منطقی نیست. وقتی میگید وجود میشه کلی، وقتی میگی وجود انسان میشه حسه، چون یه خورده مقید میشه دیگه، یه خورده کلیتش کم میشه. وجود الانسان میشه حسه. حسه با اضافه کلی به جزئی درست میشه. مثلا میگید محبت، محبت کلیه، محبت مادر میشه حسه و کلیتش باز واقعی ها. محبت این مادر میشه شخص، ولی محبت مادر هنوز حس است. الان ما در اینجا نمیخوام حسه ای درست کنیم که کلی باشه، میخوام حسه ای درست کنیم که با اضافه به زد درست بشه. زد یه حادثه، عدم زد میشه حسه عدم. نمیخوام بگیم عدم انسان، حسه رو کلی نمی کنیم، حسه رو شخصی می کنیم. عدم زید، خب عدم زید می تونه شرط باشه برای وجود زید؟ اون اشکال قبلی رو نداره. اشکال قبلی بی ارتباط بودن بود، این عدم زید بی ارتباط نیست با وجود زید. ولی ببینیم اشکال دیگه داره یا نه. می فهمد اشکال دیگه داره. این عدم زید چطوری درست میشه؟ با اضافه عدم به زید، یعنی با اضافه عدم به وجود زید درست میشه. پس این عدم با اضافه درست میشه، احتیاج به اضافه داره، یعنی احتیاج به مضافون الیه داره، یعنی احتیاج به وجود زید داره، چون مضافون الیهشه. پس عدم زید محتاج است به وجود زید. شما میخواد وجود زید رو حادث کنید، یعنی محتاجش کنید، مشروطش کنید به عدم. پس وجودم میخواد متوقفش کنید بر عدم، از واقع این که مشروطی رو متوقف کرده باشید بر شرط. مضافون الی، مضاف اشتباه مضاف الی، مضاف متوقف بر مضافون الی هست، شرط مشروط متوقف بر شرط هست. توقف هست دو جا درسته. دقت کنید، دوباره تکرار کنم، مضاف با حسه بودنش ها متوقع بر مضاف الیه. اگه مضاف الیه نیاد حسه درست نمیشه. مضاف باید مضاف الیهش بیاد تا حسه درست بشه. اون مشروط هم متوقع بر شرطه. شما عدم رو مضاف قرار میدید، مضاف الیه رو خود مشروط قرار میدید. پس شما مضاف به مشروط رو محتاج مشروط میکنید. میاد توی بحث شرط و مشروط، دوباره مشروط محتاج میکنید به عدم. همون عدمی رو که محتاج به وجود بود، همون عدم رو شرط قرار میدید، وجود محتاج به عدم میکنید. دو لازم میدید. به خاطر اضافه شما عدم رو محتاج میکنید به وجود زید. به خاطر باب شرط وجود زید رو مشروط میکنید به عدم، یعنی متوقف میکنید بر عدم. پس هم عدم زید متوقف میشه بر وجود زید، هم وجود زید متوقف میشه بر عدم زید. توقف از دو طرف درست میشه، دو لازم میاد. به قول ایشون دار الحساس، حسه بندی کنی دو درست میشه. مطلق بذاری وجود عدم رو بی ارتباطه، حسه بندی کنی دار الحساس دو درست میشه. پس حسم در اینجا نتونست کار بکنه. بیام بدیل درست کنیم. بدیل یعنی چی؟ بدیل با حالا قبل از بدیل من اینی که الان توضیح دادم حسه رو توضیح بدم. حسه جمع میشه، ببینید حسه جمع میشه با اون مضاف و مضاف الیه جمع میشه. اینا بدیل نیستند، یعنی با هم مجتمع میشن. یعنی وقتی میگید عدم زید، عدم رو دارید با وجود جمع میکنید، عدم رو دارید با وجود جمع میکنید، اما جمع به این نحو که اضافه میکنید که مضاف الیه قرار میدید. اما بدیل اینطور نیست. بدیل یعنی اگر این آمد اون باید بره. شما اینطور میگید یا وجود زید رو داشته باش یا بدلش عدم زید رو داشته باش. ببینید کلمه بدل دارم به کار میبرم. یا وجود زید رو داشته باش یا بدلش عدم زید داشته باش. از اون طرف هم میتونید بگید یا عدم زید رو داشته باش یا بدلش وجود زید رو داشته باش، که این دوتا بدل هم میشن، یعنی یکی آمد دیگری نمیاد. اینجا تناقضه، اینجا بین وجود زید و بدیلش تناقضه. اونجا ما گفتیم عدم زید رو شرط قرار میدی نه بدیل. شرط قرار میدی یعنی با مشروط جمعش میکنی، شرط با مشروط جمع میشه. شما عدم زید رو شرط قرار میدی برای وجود زید، یعنی جمعش میکنی دوتا رو با هم، بدیل نیست. یا مشکل ما دور بود، مشکل ما تناقض نبود. اما اگر بدیل وجود زید رو قرار بدی، شرط قرار بدی، این بدیل وجود زد میشه عدم زد، عدمی که بیاد وجود رو میبره و اگر وجود بیاد عدم رو میبره. این دوتا با هم نمیسازن، اصلا نمیتونه شرط باشه. اینجا ایشون میگه تناقض نقیض که نمیتونه شرط نقیض باشه. اگر عدم زد رو بدیل وجود زد گرفتی، یا به تعبیر دیگر تعبیر منطقی بکنیم، عدم زد یعنی رفع زد، رفع کلشه نقیزو، یا نقیز کلشه رفع. اگر شما وجود زید رو رفع کنی عدم زید درست بشه، این دوتا نقیزن. و چطوری میتونی عدم زید رو چه نقیز وجود زید شرط قرار بدی برای وجود زید؟ مگر نقیز شرط نقیز میشه؟ پس اینم نشد. اگر وجود عدم رو مطلق بگیری بی ارتباط شد، نتونست شرط بشه. اگر عدم رو عدم مضاف گرفتی، حسه گرفتی، این اگر بخواد شرط بشه دور درست میکنه. اگر عدم رو بدیل گرفتی، این اگر بخواد شرط بشه تناقض درست میکنه. پس نتونستی مسبوقیت و عدم رو شرط بگیری برای وجود. شرط گرفتن مشکل داره. اگر نتونستی شرط بگیری، چطوری میتونی بگی این شرط وجود است و وجود به این شرطش محتاج است؟ اصلا شرط وجود نیست تا وجود بهش محتاج باشه. بله، و همه جا باید شرط. نه ما اصلا بحث در شرط داریم. این میگه مسبوقیت بعدم شرط وجوده، من میگم مسبوقیت بعدم مطلقه یا حسس یا بدیله. اگه مطلقه که نمیتونه شرط باشه، روشنه، اصلا ارتباط نداره که بخواد شرط باشه. اگر حسس شرط میشه دو لازم میاد، اگر بدیله شرط بشه تناقض لازم میاد. ببینید در بدیل این تفاوت من اشاره کردم، هر دو عدم و زیده. در هر دو حال چه بگه حسه میگه عدم زید، چه بگه بدیل میگه عدم زید. ولی در بدیل این نکته مراعات میشه که وقتی وجود میاد عدم میره. توی مضاف این نکته رعایت نمیشه، وقتی وجود آمد عدم نمیره، عدم میاد به عنوان شرطی میخواد بچسبه، چون اضافه است، چون اضافه دوتایی با هم میاد، عدم زید، عدم زید، عدم زید، یعنی اینطور نیست که عدم بره زید بیاد، عدم وجود زید، یعنی میخواد وجود عدم رو با هم جمع کنه، یکی مضاف کنه یکی مضاف الیه کنه، این میشه حسه. اما بدیل اینه که درسته عدم زیده، ولی عدمی است که وقتی وجود آمد عدم رفته، فقط تفاوت اینها، ولی هر دو عدم زیده، هر دو خاصه و مطلق نیست، منتها در عدم زیدی که حسه باشه عدم داره اضافه میشه به وجود زید، و کنه او عدم هست وجودم هست، هیچ کدوم هم دیگر زائل نمی کنن. ولی در وقتی که عدم بدیل باشه، وقتی که عدم هست وجود نباید باشه، وقتی وجود هست عدم نباید باشه، این دو تا هم دیگر رفع میکنن. در وقتی که بدیل باشن یکی نمیذاره دیگری بیاد، ولی در وقتی اضافه باشن نه، با هم جمع میشن. منطقه اونجا گفتیم دو لازم میاد، اینجا که بدیله، بدیل نمیذاره شرط بیاد. خب اگر نمیذاره شرط بیاد، شرط باید همراه مشروط باشه، اگر به خاطر به بهانه نقیض بودن همراهی نکرد دیگه شأن شرطیت نداره. اگر این بدیل نتونست همراه وجود بیاد شأن شرطیت نداره، چون شرط باید همراه مشروط باشه و این به بهانه نقیض بودن نمیتونه همراهی کنه، وقتی نتونست همراهی کنه نمیتونه شرط باشه. توجه کردید که در همه جا این متکلم میخواد این عدم رو دخالت بده، یا دخالت شرطی، دخالت سببی، دخالت جزء سببی، ما همه جا دخالتش رو داریم باطل میکنیم. یه جا میگیم مثلا ارتباط نداری که بخواد دخالت کنه، یه جا میگیم اگه بخواد دخالت کنه دور لازم میاد، یه جا میگیم اگه بخواد دخالت کنه تناقض لازم میاد. من دارم بحث رو شرط میبرم، ولی وقتی شرط بودن رو منتفی کرد، جزء سبب رو منتفی میکنه، سبب بودن رو منتفی میکنه. این توضیحی که من میدم فقط درباره شرط دارم توضیح میدم، ولی درباره سبب هم هست، درباره جزء سبب هم هست. تا اینجا روشنه؟ پس سه تا احتمال ما رد کردیم، در هیچ کدوم از این احتمالات ما نتونستیم شرطیت رو بپذیریم، در نتیجه جزء سبب هم نمیتونه بپذیریم، سببیت هم نمیتونه بپذیریم، چون جزء سبب با مسبب باید جمع بشه، سبب هم باید با مسبب جمع بشه. شما الان ملاحظه میکنید که جمع نشده، همونطور که شرط نتونه جمع بشه، سبب و جزء سبب هم نمیتونه جمع بشه، چون یا تناقض که دفعش میکنه، یا دورش از شرطیت میندازه، یا مطلقی که بی ارتباطش میکنه. اگه بی ارتباط شد یا دور شد یا تناقض شد، نمیتونه به عنوان سبب باقی بمونه، نمیتونه به عنوان جزء سبب باقی بمونه، نمیتونه به عنوان شرط. بیان چهارمی رو مطرح کنیم ببینیم چهارمی میتونه درست باشه یا نه. چهارمی لیسیت ذاتی است. بگیم عدمی که شرط وجود است لیسیت ذاتی است. لیسیت ذاتی یعنی چی؟ لیسیت ذاتی یعنی عدم اقتضای این ذات، این ذات اقتضای وجود ندارد، این اقتضا نداشتن رو به لحاظ ذات، اگر خدا بهش وجود بده اقتضای وجود دارد، ولی این یه اقتضای ذاتیش نیست، اقتضای اون عطایی است که خداوند بهش کرده. اما اگر ذاتش تنها باشه، عطای خدا رو نگاه نکنیم، ذاتش اقتضای وجود ندارد، همین اقتضای وجود نداشتن که در مرتبه ذات هر ممکنی هست، اینو بهش میگن لیسیت ذاتیه. اگر مرادتون از مشروط بودن این باشه که این محتاج محتاج است به لیسیت ذاتیه، میگیم لیسیت ذاتی همون امکانه، همون اقتضای وجود نداشتن امکانه. پس شما چیز جدیدی نگفتید، ما گفتیم مشروط از این وجود به امکان، شما گفتید مشروط از به لیسیت ذاتیه. لیسیت ذاتی یعنی عدم اقتضا، عدم اقتضا همون امکانه. پس شما با عبارت دیگری مشروط کردید وجود رو به امکان، ما با عبارت ساده تر، یعنی دیگه با هم نزا نداریم. پس بنابراین که مرادتون از عدم سابق لیسیت ذاتی باشه، یعنی عدم الاقتضا باشه، میگید این شی محتاج است چون اقتضای ذاتی به وجود نداره، ذاتش اقتضای وجود نداره، مشروط است به این که ذاتش اقتضای وجود نداشته باشه. خب یعنی مشروط است به امکان دیگه، از شما مفهوم رو دارید بزنید. بنابراین اگر از این مسبوقیت عدم سه چیز رو اراده کنید باطل است، یکی دیگر اراده کنید حق است، ولی با حرف ما فرق نداره. پس شما یه مطلب جدیدی نگفتید، اگر مطلب جدید گفتید باطل گفتید. اینم دلیل دومیشون بر این که حدوث نمیتواند سبب یا جزء سبب یا شرط باشد، یا به تعبیری بهتر مسبوقیت به عدم نمیتوند شرط باشه، نمیتونه جزء سبب باشه، نمیتونه سبب باشه. اینم دلیل دوم. دلیل دوم من خارج رو گفتم، از رو بخونم تو که دیگه فردا دوباره تکرار نکنه. البته خیلی هم تون نمیشه خوند، ولی خب مطالب تو ذهنتون باشه، عبارت دیگه گیری نداره. و ایزن، ایزن یعنی دلیل دیگر بر رد متکلمین. کیفه یا تصور ذالک، ذالک رو توجه کنید اشاره داره به اون ان یکون علتن که در 5-6 خط قبل داشتیم. اول بحث امروز گفتیم کیفه یا تصور ان یکون علتن، حالا میگیم و کیفه یا تصور ذالک، یعنی کیفه یا تصور ان یکون الحدوث علته. چگونه حدوث رو علت میگیرید یا جز علت میگیرید یا شرط میگیرید؟ گفتم بعد از کیفه واو حالیه میاد، ولی این و یکون واوش حالیه نیست. و یکون واوش حالیه نیست، بخونم این تیکه رو. واو حالیه بعدن میاد، این و یکون عطفه. کیفه یا تصور ذالک، چگونه تصور میشود این که حدوث علت باشد؟ به عبارتی دیگر، کیفه یکون و وجود الممکن مشهودن. واو حالی است، کیفه بسر یکونم در میاد، یکون حتی برای تصوره، کیفه بسرش در میاد. عبارت اینطور میشه، کیفه یتصور ان یکون الحدوث علتن و کیفه یتصور ان یکون وجود الممکن مشهودن به سبق العدم. چگونه تصور میکنید که وجود ممکن مشروط به سبق عدم باشد در حالی که واو حالی ما این واوه، اون واوه و یکون واو حالیه نیست که بعد از کیفه میاد، این ول عدم واوش واو حالیه است. در حالی که عدم سابق لیس خاص، عدم خاص نیست، عدم مطلقه. عدم مطلق ربطی نداره به این وجود که بخواد شرط این وجود یا علت و جزء و سبب این وجود قرار بگیره. خب حالا بفرمایید، حل شد سوال؟ سوال حل شد؟ بله دیگه، هر که در هر سالت دارد. ولی عدم یعنی در حالی که، عدمی که از سابق و کنن، عدمی که سبقت گرفته وجود را. ببینید عبارت چطوری معنی میکنه، عدمی که سبقت گرفته کن را یعنی وجود را. این کنن مفعول سابقه، خودشون میگه مفعول است برای سابق، یعنی سبقت گرفته کون را. عدمی که سبقت گرفته کون را لیس خاص، یعنی عدم خاص نیست، عدم عامه. خب اگه عدم عامه چه ارتباطی به این وجود نداره، چطوری شرط این وجود میشه؟ ایشون در ابتدا، ببینید استدلال همینجا تموم میشه، ایشون میگه عدمی که سابقه است عدم عامه، عدم مطلقه. عدم مطلق ربطی به این وجود نداره، چطوری میتونه شرط این وجود باشه یا سبق شرط این وجود باشه؟ این تموم شد استدلال. بعد متوجه میشه که ممکنه گوینده نظرش این نباشه که عدم مطلق رو شرط قرار بده، شاید عدم خاص رو شرط قرار بده. میگه اگه عدم شرط رو، عدم خاص رو شرط قرار بدی، یا عدم خاصیست که حسه است یا عدم خاصیست که بدیل، همه مشکل داره. لذا وارد بحث میشه، مفصل توضیح میده. لیس خاص، عدم عدمی که سبقت گرفته کون را، خاص نیست، عامه، مطلقه. اگر مطلق شد بی ارتباط میشه، وقتی بی ارتباط شد نمیتونه علت باشه، نمیتونه جزء علت باشه، نمیتونه شرط باشه.
وجود
زید مطلق نیست، وجود زید مسبوق است به عدم، وجود زید چه مطلق نیست. خب بدیلوهو نقیزوهو، این فرض دومی که من سوم گفتمش، آیا بدیل وجود رو میشه شرط قرار داد یا علت قرار داد؟ عدم مطلق رو نشد، عدمی که بدیله چی؟ میگه نه بدیلم نقیزه، نقیزم که نمیتونی شرط قرار بدی، چون شرط باید همراه مشروط باشه، بدیل و نقیز که همراه نقیز نیست، پس شرط شرطیت رو نداره، پس بدیلم نمیتونه. من اینو سوم گفتم ها، چون خودشون تو شرحش سوم میگه، ولی تو من تو شرحش دوم گفتم. پس عدم مطلق نتونه شرط باشه به خاطر بی ارتباطی، شرط یا علت. بدیلم نمیتونه شرط باشه یا علت باشه به خاطر اینکه نقیزه، و نقیز نمیتونه شرط نقیز باشه. بدیله یعنی بدیل این وجوده زید، نقیض اوست، بعد اضافه کنید و نقیض ممکن نیست شرط باشد، پس بدیل هم ممکن نیست شرط باشد. مرحوم سبز بود اینکه بدیلهو مبتدا بخون، نقیضهو خبر بگید، همطور که من معنا شدم. بدیل این وجود خاص نقیض این وجود خاص است. بعد کبرا آوردیم که نقیض نمیتونی شرط باشه، نتیجه گرفتیم پس این بدیل هم نمیتونی شرط باشه. خب حالا مرحوم سبزوی کبرا و اینا رو نیورده، کبرا و نتیجه رو نیورده چون واضح بوده، فقط همین صغرا رو که آورده میخواد تجزیه ترکیب کنه. بدیلهو میشه مبتدا و نقیضهو میشه خبر، مبتدا اون و خبر، یعنی این بدیلهو نقیضهو مبتدا خبره، بدیلهو مبتداست نقیضهو خبر. ای ادمون، ببینید عبارت چطوری میخونه. ای ادمون هو بدل و ذالک الکن نقیضهو. این ادمون هو بدل و ذالک الکن تفسیر برای بدیلهوست، پس مبتداست، نقیضهو خبرشه. یعنی تو همین ترجمه‌ای که ایشون کرده بازی مبتدا خبر درست کرده. مبتدا قبلا تو جمله قبل کلمه بدیلهو بود، حالا به جای بدیلهو گذاشته ادمون هو بدل و ذالک الکن، این بدیلهو رو ترجمه کرده، تفصیلش شده، مبتداش کرده، اون نقیضهو رو که در جمله قبل خبر بوده حالا اینجا هم خبر قرار داده. ادمی که اون عدم بدل این وجود است. همین که میگه بدله معناش اینه که با آمدنش وجود میره و با آمدن وجودم این بدل میره، پس نقیض همه. همین که کلمه بدل رو به کار میبره توش تناقض خوابیده، بدل اینه یعنی جای این میشینه، وقتی جای این نشست که این دیگه خودش نمیدونه سر جای خودش باشه، باید بره تا اون بیاد. عدم میشه نقیض وجود، وجودم میشه هم عدم بدیل این وجوده و با آمدن وجود از بین میره، هم وجود بدیل اون عدمه، با آمدن وجود عدم از بین میره، با آمدن عدم هم وجود از بین میره. عدمی که اون عدم بدل این کون است نقیض اوست، اگر نقیض اوست نمیتونه شرط باشه. دقیق کردین اینجا مطلب تموم شد. دوباره دو تا حرف دالا گفتن، یکی این که عدمی که مطلق باشه نمیتونه شرط باشه، دوم که عدمی که بدیل باشه نمیتونه شرط باشه. حالا عدمی که حسه باشه چی؟ میگه دار الحسه است. اگر عدم را هم حسه بگیری که دار باشه میگه، به بیانی که گفتن. چرا؟ چون عدمی که حسه است متقوم است به اضافه، متوقف است بر مضاف الیه. وقت شما میخواید مضاف الیه متوقف کنی بر این مضاف، مضاف چون میخواد حسه درست کنه، نه بدی، اگه بدیل بود متوقف نبود، زائل میشد، با آمدنش زائل میشد. اما این متوقف یعنی شما میخواد حسه درست کنی، حسه متوقف است بر مضاف و مضاف الیه، هر دو هم احتیاج دارن، پس مضاف متوقف میشه بر مضاف الیه که وجوده. شما میگی مضاف الیه هم شرط هست، مضاف الیه مشروط است به مضاف، پس متوقف است بر مضاف، توقف دو طرفینی میکنی، در حس توقف از یه طرف هست، مضاف توقف داره بر مضاف الیه، تو این متکلم میخوای مضاف الیه را متوقف کنی بر مضاف، از باب اینکه مضاف الیه مشروطه و مضاف شرطه، میخوای توقف از این طرف هم درست کنی، خب دور مرتکب میشه. وجود زیده، زید نیست، مضاف الیه وجود زیده، مضاف الیه وجود زیده. وقتی میگیم عدم زید یعنی عدم وجود زید، بله عدم زید که نه عدم رکوب زید، عدم رکوب زید که نمیخوام بگیم، عدم ابن بودن زید، عدم اب بودن زید، اینا رو که نمیگیم، عدم زید یعنی عدم وجود زید، ولی کلمه وجود نیاری، پس مضاف الیه وجوده ولی اسمش رو نیاوردیم. دار الحس است، حسه ها دوری میشن، ای حسه سال عدم، یعنی اگر حسه عدم درست کنی دور لازم میاد. عرض کردم در حس شما مضاف و مضاف الیه درست میکنید، نه بدل و مبدل، نه بدل و اصل. در بدل وقتی بدل میاد اون جانشین آمده اصل باید بره، وقتی اصل آمد جانشین باید بره، ولی در حس شما مضاف و مضاف الیه درست میکنید و مضاف متقدم به مضاف الیه میشه، تا مضاف الیه نباشه مضاف درست نمیشه و حس درست نمیشه. پس در حس شما مضاف و محتاجش میکنی به مضاف الیه، وقت اگر مضاف الیه رو هم که مشروط است متوقف کنی بر مضافی که شرط دولازه میاد. اما در بدیل دیگه دور نیست، چون اینطور نیست که هر دو باشن، تا تا وجود آمد عدم میره، عدم آمد وجود میره. وقت بنابراین با وجود اون عدم سابق باقی نمیمونه. اگر باقی نمون چطوری شرطه؟ شرط باید باقی بمونه و مشروط، نباید زائل بشه. اینجا شرط داره زائل میشه. این سه تا بحث رو ایشون مطرح کرد. لیسیت ذاتیه اونو بعدا مطرح میکنه. این سه تا رو تو شعر آورد که عدم به طور مطلق شرط نیست، عدم به طور مضاف شرط نیست، عدم که بدیل باشد و نقیض باشد شرط نیست. پس چجوری عدم شرط میشه؟ یکی ممکنه بگه منظور از عدم اون لیسیت ذاتیه که اونو دیگه بعدا مطرح میکنه. این بیانهو میخواد این سه تا مطلبی که گفتیم توضیح بده. من این دو سه خطم تون میخونم چون مطلبشو گفتم. بیان این شعر که مشتمل بر سه تا نفیه، یعنی هم عدم مطلق رو شرط بودن یا علت بودن یا جز علت بودنشو نفی میکنه، هم عدمی رو که بدیل است نفی میکنه که شرط یا سبب یا جز سبب باشه، هم عدمی رو که حسه باشه نفی میکنه. مشتمل بر سه تا نفیه. بیان این مطلب اینه که انه لو کان العدم شرطن، اگر عدم شرط باشد لوجود الممکن چنان که شما میگید، اونا میگن سبق عدم شرطه، یعنی خود عدم شرطه. فا اما یکون العدم از سابق، عدم رو به فتح میم بخونید خبره، اما ان یکون اون عدمی که شرط است عدم سابق است، در حالی که این عدم سابق مطلق باشد. یعنی خود عدم مطلق رو شما شرط میگیرید. اگه این باشه که جواب میدیم فا و لیس شرطن لحادثن خاص، این مطلق که نمیتونه شرط داره حادث خاص باشه، مطلق ربطی به خاص نداره که بخواد شرط داره خاص قرار بدید. شرط خاص باید خاص باشه، مطلق رو نمیتونه شرط قرار بدید. این که روشن. و اما ان یکون العدم المضاف الالحادث الخاص، یا این که اون عدمی که شرط است عدمی است که اضافه شود به حادثه خاص تا حسه درست کند. فیلزم دو لازم میاد یه توقف کل من المضاف که عدم است و مضاف نه که وجود است. علال آخر توضیح دادم که چون اضافه است مضاف محتاج و مضاف الیه میشه. دقیق تر حرف بزنم، برای ساختن حسه مضاف احتیاج دارد به مضاف الیه، به اعتبار شرط مضاف نه احتیاج دارد به مضاف. پس به اعتبار حسه ساختن مضاف محتاج است، به اعتبار شرط مضاف الیه محتاج است. وقت کلاهما به هم محتاجن، چون کلاهما به هم محتاجن دو لازم میاد. و اما ان یکون العدم البدلی، یعنی و یا این فرض سومه، و یا این که عدمی که شرط هست برای این وجود خاص عدم بدلی است، که عدم بدلی با عدم مضاف فرق داره. عدم بدلی عدمی است که وقتی میاد وجود میره، ولی عدم مضاف اضافه میشه به وجود، وجود از بین نمیبره، وجود حسه میکنه. یا نه، خود عدم حسه میشه نه وجود حسه میکنه. عدم وقتی اضافه میشه به وجود، وجود حسه هست، عدم هم به خاطر اضافه حسه میشه. اینا توضیح میدم روشن دیگه، انشالله مشکلی نداره. و اما ان یکون اون عدمی که شرط است عدم بدلی، اگر این باشد اشکالش اینه که فاو نقیض الکون، نقیض الکون الحادث، نقیض کون حادثه، نقیض اون وجود حادثه، چطور شرط قرارش میدی؟ نقیض که نمیتونه شرط باشه. فبتحققی ارتفع ذلک العدم، به تحقق این کون حادث اون عدم مرتفع میشه، در حالی که شرط نباید با آمدن مشروط مرتفع بشه، باید کنار مشروط بمونه. پس این عدم بدلی شأن شرطیت رو نداره، چون شأن شرطیت همراهی با مشروطه و این نمیتونه با مشروط همراهی کنه. این سه تا تموم شد، شعر توضیح داده شد. و این اورید لیسیت ذاتی و مطلب چهارم اونو بذاریم برای جلسه بعد دیگه اشکال نداره. شعر رو من توضیح دادم و خوندم، هم متن رو متوجه شدید که سه تا نفتوش بود، هم شرط سه تا نفتوش بود. این که نخوندم گذاشتمش برای جلسه بعد، نفی چهارمی که انشالله در جلسه بعد توضیح داده میشه. البته من توضیحش رو مختصر عرض کردم، تطبیقش و توضیح بیشترش انشالله جلسه آینده.